بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، سروران گرامی و ایام میلاد با سعادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام صادق علیه السلام رو خدمت عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله بتونیم خودمون رو با موازین و معیارهای شیعه امام صادق علیه السلام تنظیم بکنیم و وفق بدیم انشاءالله الرحمن و بتونیم به وظایف خودمون عمل بکنیم. موضوع جلسمون عبارت است از نحوه مدیریت برنامه های خودمون، چه برنامه های فردی چه برنامه های اجتماعی در دوران خانه نشینی به جهت کرونا که اکثر مدارس علمیه تعطیل شدن و بسیاری از طلاب مجبور شدن که به خونه هاشون برگردن و اون شرایط مهیای حجره نشینی رو از دست بدن و در خونه شون که حالا شرایط یک مقدار نامساعد هست برای رشد اقامت بکنن و سوالاتی پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد که نمیتونیم مدیریت کنیم، مثل حوزه نیست، چه کار بکنیم و سوالات مختلفی از این قبیل که برنامه ها نوعاً ترک میشه، درس و بحث به اون صورت انگیزه دیگه براش نیست. خلاصه اون سرعت و شتاب رشدی که در مدرسه علمیه ما در حجره بودیم الان نداریم، لذا چه کار بکنیم؟ در خصوص این موضوع میخواستیم مقداری صحبت بکنیم. بنده عرایزم رو میخوام در چند بخش خدمت دوستان عرض بکنم. بخش اول در خصوص یه سری عناصر شناختی و معرفتی است. مطلب اول اینه که این شرایطی که الان برای ما پیش اومده قهرن و جبرن ما رو یک مقداری باید به خودمون متوجه بکنه که ما قدر دوران حجره رو ندونستیم و یک نعمتی بود و اونجا بایستی خودمون رو تقویت میکردیم و هر روزش به اندازه چندین ماه و چندین سال ارزش داشت و متاسفانه اونجوری که باید و شاید قدر نعمت رو ندونستیم. خب این یه نکته ایه خودش که یک مقدار انسان متنبه بشه، متوجه بشه، حداقل برای نعمات باقی مونده یه فکری بکنه. همین نعمتی که الان در خونه هست و احساس میکنه که این شرایط سخت شده، این خودش یک نعمته و الحمدلله امنیت داره، آسایش نسبی داره، هنوز شرایط حاد سیاسی اجتماعی امنیتی پیش نیومده. خدای نکرده اگه یک چنین شرایطی پیش بیاد انسان چه کار میکنه؟ فرض کنید الان اگه ما مثل یمن بودیم، در فلسطین بودیم، در لبنان بودیم، در سوریه بودیم، چه کار میکردیم؟ پس حداقل این نعمتی که الان درش هستیم رو قدر بدونیم. این اولین نکته‌ای هست که ما بایستی استفاده بکنیم و هر نعمتی رو که الان بالفعل داریم این رو قدرش رو بدونیم. گرچه ان الانسان کفور لکفور مضمون آیه شریفه است که بسیار ناسپاس انسان، لظلوم جهول، انسان یک چنین خاصیتی رو داره، یادش میره، فراموش میکنه، غافل میشه، ولی حداقل میتونه مقداری اون آسیبهایی که ممکنه بهش وارد بشه رو کمتر بکنه. ممکنه 100% نتونه احراز بکنه، ولی زحمت باید بکشه، تلاش بکنه، قدر بدونه. و این دوران حجره نشینی که به نوعی یک عزلت نسبی بود و یک گوشه‌گیری نسبی بود تا انسان خودش رو بیابه و جمع و جور بکنه و مهیای معراج بکنه، سرمایه هایی رو جمع بکنه. خب یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، حالا به نسبت اون شرایطی که انسان داره. خب این رو دوستان به هر حال تا حدودی توفیق داشتن و اون شرایط رو درک کردن. حالا یه تعدادی هستن که همین مقدارش رو هم نتونستن احراز بکنن. ما در اسلام عزلت نداریم، روحانیت گوشه‌گیری نداریم. بعد حالا بحث روحانیت خیلی مفصل جداست و دین اسلام یک دین اجتماعیه، به خصوص افرادی، علمای بزرگی مثل حضرت امام، علامه طباطبایی، حضرت آقا تصریحاتی دارن، محیر العقول، شخصیتی مثل علامه طباطبایی میفرماید تمامی احکام اسلام اجتماعیه. تمامی، وقتی میگن تمامی یعنی موجبه کلیه، هیچ مسئله ای استثناء نداره. ایشون تأکید میکنه و میفرماید که تمامیه، حتی اونایی که ما احساس میکنیم فردیان، همش روح اجتماع درش دمیده شده. این عزلتی که ما حالا در حجره نسبت با حالا دوران بیرون و محیطهای بیرونی داشتیم یه حالت مقدماتی داشت و این مقدارش ممدوحه، که البته عزلت تام و تمام نیست، مثل غارنشینی نیست. مطلب دوم اینه که اگه الان احساس میکنیم که یک مقدار دیگه ما اون حال و هوا رو نداریم، نمیتونیم خودمون رو جمع و جور بکنیم مثل سابق، برنامه ها منظم، هر چیزی سر جای خودش، الان دیگه کلن خوردیم به هم، این معلوم میشه که، یعنی تازه میفهمیم که ما رشدمون بر اساس جو بوده، تحت تأثیر محیط بیرونی بوده، نه رشد ایمانی. خدای نکرده اگه ادامه پیدا میکرد میشد رشد کاریکاتوری، رشد ظاهری، نه رشد بر مبنای ایمان و معرفت باطنی، و اثرش رو در مواقع حساس میگذاشت. شخص احساس میکنه آدم خوبیه، آدم بنیداریه، مؤثریه، بعد میاد رشد میکنه، صاحب مقام و منصب میشه و در مواقع حساس ضربه خودش رو میزنه. چرا؟ چون ایمانش خوب شکل نگرفته، ایمان ایمان عمیق و با بصیرتی نشده. خب الان ما این رو میتونیم احساس بکنیم و حتی شکرگزار باشیم که یک شرایط اینجوری پیش اومد، ما خودمون رو شناختیم، احساس میکردیم داریم رشد میکنیم، احساس میکردیم داریم پیشرفت میکنیم. خب از این جهت هم دوباره یک نعمتی هست. خب اگر هم میبینیم که نه، ما همون حال و هوا و احساساتی که در دوران در حال مدرسه و حجره نشینی داشتیم الان هم داریم، برنامه هامونو میرسیم، درسمون، بحثمون، مطالعاتمون، مباحث مختلف وظایفی که داریم، خب معلوم میشه که خوب رشد کردیم، رشد ایمانی داریم و اون بنیه ذاتی یعنی بنیه درونی تقویت شده. خب اینو باید شکرگزار بود و روز به روز البته تقویتش کرد. خرسند نباشیم به وضع موجود. هر کسی به وضع موجودش راضی باشه هلاک شده. به کم نباید راضی باشیم. در امور رشد معنوی نباید به یسیر و قلیل راضی باشیم. برعکسش در امور دنیوی همین جوریه. در امور دنیوی باید به کم قانع باشیم، راضی باشیم. اما در رشدهای تعالی معنوی و روحی نه. مطلب سوم اینه که توجه داشته باشیم که هر شرایط و احوالی که برای انسان پیش میاد، چه فردی چه اجتماعی، همش امتحانات الهیه، همش فضای تربیت و رشده. منطقه به منطقه فرق میکنه. هر کسی یک امتحانی داره. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا خیال میکنید که شما حالا دیگه در ظاهر مؤمن هستید، همه میگن آقا شما دیگه اهل معنا شدید و اهل اسلام و دیانت و اینها شدید، صلوات براتون میفرستن، التماس دعا میگن، به پاتون بلند میشن، حالا وقت امتحانه، حالا وقت امتحان، اینم یک امتحانیه. حالا ببینیم در این امتحان چجوری خودمون رو میتونیم نشون بدیم. اندل امتحان یکرم الرجل او یوهان، روایت موقع امتحان مشخص میشه که مرد کیه، مرد کیه. پس باید منتظر امتحانات الهی باشیم تا ثابت بشه کی مؤمن واقعیه، کی منافقه، کی ثابت قدمه، کی سست قدمه. خب البته انجام وظیفه در شرایط سخت اجر بیشتری داره. ریاضت هایی که انسان در دوران سخت و شرایط پیچیده و حساس و مشکلات انجام میده، خب به مراتب فضیلت بیشتری داره. افضل الاعمال احمزها، هرچی شما بیشتر به مشقت میفتی، به زحمت میفتی، اجر بیشتری داری، مضاعف میشه اجرتون. خب اجری که مضاعف میشه، رشد مضاعف میشه دیگه. لذا میبینید شما اینجا در ظاهر کار کمی رو انجام میدید ولی رشد بیشتری عائدتون میشه. جاده آسفالت نیست، دستانداز داره، چاله چوله داره، گرگ داره، دزد داره، گردنه داره، پیچ داره. اینها باعث میشه که کار شما ارج پیدا بکنه و اثری که در تعالی روح انسانی داره مضاعف بشه. این هم یک حسنیه برای این دوران. مطلب بعدی اینه که اصلا خدای متعال انسان رو جوری خلق کرده، خصوصا در دین اسلام به نحوی انسان رو سرشته که در دل کسرات، در دل این تعدد شرایط و احوالات مختلف به خدا برسه. امام حسین علیه السلام در دعای شریف عرفه عرضه میکنه خدمت خدای متعال که الهی علمت باختلاف الآثار و تنقلات الاطوار ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء. خدایا من به سبب رفت و آمد این احوالات و شرایط و اینها دونستم که منظور تو از من اینه که من تو رو بشناسم. یعنی تو شرایط رو هی پیچیده میکنی، حساس میکنی، مختلف میکنی، ای اطوار گوناگونی برات پیش میاد. غرض چیه؟ غرض اینه که انسان رو اینجا تو این کوره بپزن، رشدش بدن، تربیتش کنن، این مثل وجود طلا بشه، در دل این کسرت ها خدا رو بیابه. لذا فرصت خوبیه برای تربیت. هرچی شرایط پیچیده تر، حساس تر، مهیاتر میشی برای تربیت. امام حسین علیه السلام هرچی به گودی قتلگاه نزدیکتر میشد، چهرش برافروخته تر میشد از نور الهی. هرچی شرایط حساس‌تر، تنگ‌تر میشد، تا اون زمانی که دیگه کلن افتاد در گودی قتلگاه. و بعد راوی میگه که دیدیم حضرت دیگه از کارش یک مقدار عوض شد، زیاد شد، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و از کار دیگر مناجات ها. اینها الگو هستن برای ما. نگیم که خب اینا معصومن، ما دیگه نمیتونیم به اینها برسیم. نه، اینجوری نیست. بله، لا یرقا الی الطیر، پرنده نمیتونه به اوج قله معصومین علیه السلام برسه، ولی تو دامنه که میتونه حرکت کنه. اون قله شما که میتونی در دامنه حرکت کنی. الگو یعنی همین. الگو به این معنا نیست که تو برو مثل او بشو. حضرت امیر علیه السلام فرمود شما نمیتونید مثل من بشید، ولی ولکن عینونی، کمکم کنید به ورع و اجتهاد، اینا که میتونید انجام بدید. در آیه شریفه داره رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. یه تعدادی هستن که هیچی مانع از یاد الهی نمیشه برای اینها. لا تلهیهم، غافلشون نمی کنه، تجارت ولا بیع، نه تجارت، نه بیع، نه هیچ کار دیگری. یعنی در هر کسرت و شدائدی که وارد میشن میتونن خودشون رو حفظ کنن، و این کماله. اومدن به ابو سعید ابوالخیر، از عرفای بزرگ، گفتن یه کسی رو ما پیدا کردیم روی آب راه میره. گفت که چیزی نیست که روی آب راه رفتن، وزق و قورباغه هم روی آب راه میره. گفتن آخه یه نفر دیگه هم هست، اینم رو هوا میپره و تو هوا راه میره. گفتن خب پرندگان هم میپرن، شیطان هم در یک لحظه از این ور عالم میره به اون ور عالم. اینا هرچی خلاصه گفتن، ایشون گفت این که هنری نیست. گفتن آقا بس هنر چیه، کمال چیه؟ گفت کمال اینه که در بین مردم باشی و به یاد خدا باشی، یعنی بتونی به وظیفت عمل بکنی، به وظیفه بندگیت عمل بکنی. ما هم وظیفمون بندگیه. او خودش بهتر میدونه که چجوری تربیت بکنه، او بنده پروره. حالا گاهی شرایط جمالیه، همه چی اصلا به وفق مراده. گاهی شرایط جلالیه، سخته، ولی همش دست جمال و جلال الهیه، همش. و ما این که باید این دست رو احساس بکنیم و برای رشد خودمون تلاش بکنیم. ما باید بندگی خودمون رو انجام بدیم. خب قسمت دوم عرایزم مربوط میشه به این که یک چنین شرایطی که وقتی پیش میاد و آدم احساس میکنه که یک خطری داره ما رو تهدید میکنه. یعنی اون موقعی که گفتن آقا حوزه تعطیل دیگه پاشین برین خونه هاتون، آدم معمولا قصه‌دار میشه، بعد نگرانم میشه البته که آقا ما الان رفتیم خونه، رفتیم منزل و بعد شرایط مهیا نبود، سابقا هم همینجوری بوده، یکی دو روز میرفتیم خراب میشدیم، الان دیگه باید 2 ماه 3 ماه 4 ماه تا آخر سال هستن، شاید 2 سال بریم، ما چجوری بخوایم مدیریت کنیم؟ فامیل میره، فامیل میاد، خانواده مشکلات هست و اینها، من نمیتونم خلاص اونجا رشد بکنم. از الان احساس خطر داره میکنه و تهدیدی میدونه در حقیقت برای خودش. اینجاست که ما باید تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم. اینا تهدید نیست، به شرطی که بتونیم مدیریت بکنیم. هر چیزی که انسان احساس میکنه که تهدیده، اگر خوب مدیریت بشه میشه فرصت. یک نکته خیلی مهمیه، 40 سال ما رو تحریم کردن، اونایی که خوب تونستن استفاده بکنن الان دارن آثارش رو میبینن، امثال دکتر شهریاری، رضوان الله علیه. خب اینا با دست خالی انرژی هسته‌ای رو راه انداختن، با دست خالی. تحریم تهدیدی بود، تبدیل شد به فرصت. نمیگیم اثر نگذاشت، اثر داشت، ولی شما آثار ماندگار و پربار دیگرش رو ببینید، چقدر موجب شکوفایی شد. پس خاصیت تحریم و محدودیت همینه، خاصیت شرایط سخت همینه که باعث میشه که استعدادهای انسانی شکوفا بشه. تا شما در یک مخمصه قرار نگیری، در عسر و مشقت قرار نگیری، یسر دنبالش نیست. انما العسر یسرا، همراه با عسر یسر هست، یسر به خودی خود نمیاد. اینها آیات الهی هم باید بهش ایمان داشته باشیم، از عمق جان وجودمون هی تلقین بکنیم، توجه بکنیم به اینها که هرچی محدودیت بیشتر میشه باعث میشه که انسان خلاقیتش بیشتر میشه. الان شما در یک اتاق یه 4 دیواری که هیچ منفذی نداره غیر از یک درب، و این درب رو از پشت و بالا و پایین و چندین جهت و بعد در قل و زنجیر رو بعد بندش کردن و الان دیگه شما نمیتونی بری بیرون. خب الان اینجا میشینی فکر میکنی، الان تازه فکرت به کار میفته که حالا من چیکار کنم، از دیوار چجوری میتونم برم، دیوارو چجوری میتونم بشکافم، زمین رو چجوری بشکافم، این درب رو چه کارش میتونم بکنم، چه ابزاری دارم. خلاصه همه ابعاد وجودی انسان به تلاش میفته، به حرکت میفته تا بتونه یه راه حلی پیدا بکنه. دوستان مستند زندان‌های ساواک رو اگر ندیدن حتما ببینن، خدا رحمت کنه شهدایی که در اون زندان‌ها جان دادن یا مشقت‌ها دیدن، مثل شهید رجایی، مثل شهید بهشتی، خود حضرت آقا که زندان حضرت آقا با زندان سلول شهید رجایی کنار هم بود. یک کارهای عجیب و غریبی در اون 4 دیواری، در اون سلول نمور تاریک تنگ با اون دیوارهای قطور، اینها چجوری با هم صحبت میکردن هر کدوم در یک سلولی بودن. خب این خلاقیت به کار میفته، آدم شکوفا میشه این استعداد. خب شما الان وقتی میری خونه میبینی شرایط مهیا نیست، شب دیر میخوابن، صبح دیر بیدار میشن، حالا خونه که چندین اتاق نداریم، اتاق یکی دو تاست، اون میره این میاد زنگ میخوره، شرایط مهیا نیست، الان ما چه کار بکنیم، چجوری مدیریت بکنیم. خب اینجا طرف میشینه فکر میکنه، ها خب این باعث رشد انسان میشه. و یک توانمندی در مدیریت پیدا میکنه. لذا خودمون باید استقبال کنیم از این شرایط. چون اگه بتونیم به لطف الهی این شرایط رو خوب مدیریت بکنیم به توفیق الهی، به چند پله رشد کردیم، چند مرتبه اومدیم بالا، یک مدیر توانمندی شدیم که تونستیم در شرایط سخت که از این سخت‌تر هم البته وجود داره خودمون رو مدیریت بکنیم. یعنی یک نوعی الان یه فرصت ایجاد شده برای اینکه ما معاشرت هامون رو بشینیم اصلاح بکنیم. نکته سوم اینه که یک فرصتیه برای تبلیغ سبک زندگی. اولا سبک زندگی خودمون رو ببینیم چقدر میتونیم اینجا جا بندازیم. دو، حالا چقدر میتونیم تأثیر بگذاریم. آقا پدر و مادر دیر میخوابن، تغذیهشون اصلا صحیح نیست، نمیدونم مشکلات هست، پرخاش هست، فلان هست، بهمان هست. خب شما الان به عنوان یک طلبه مبلغ، مبلغی طلبه، الذین یبلغون رسالات الله، شأنش تبلیغ. حالا هر کسی در حد خودش، هر کسی در حد خودش، حداقل اون چیزایی که یاد گرفتیم و میتونیم بهشون بگیم، متا چجوری باید بشینیم فکر کنیم، طرح بریزیم، برنامه ریزی بکنیم تا بتونیم به لطف الهی اثر بگذاریم. این همه درس بخون، درس بخون، درس بخون، خب آخرش باید برگردیم لینذروا الی قومهم اذا رجعوا الیهم. خب الان ما برگشتیم، فرض کنید یک سال خوندیم، برگشتیم به دل خانواده، خب الان از همینجا باید شروع بکنیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، این خوبی فرصت دست شما، ببین الان میخوای چه کار بکنی. حداقل با عمل خودت، مگه ما نمیگیم که آقا سیره فرد، عمل فرد اثر میگذاره، اثر میگذاره. آقا پدر من لاابالیه، مادر من نمیدونم چی جوریه، خب پس ما چی جوری میخوایم تو دنیا تاثیرگذاری داشته باشیم؟ این تبلیغ، تبلیغ که میگن خب همینه دیگه، یه نمونه بارزش همینه. خب شما باید تلاش خودتو بکنی، زحمت خودتو بکشی، حالا اثر هر چی بود دیگه خدای متعال خودش مترتب خواهد کرد، یا هدایت میشه یا نمیشه، یا توجیه میشه یا نمیشه، حداقل اتمام حجت میشه براشون. این حداقل قضیه است. و بر اساس همین دیگه ما میشینیم برنامه ریزیمون رو مجددن، طرحش رو میریزیم تا این چالش ها رو به هر حال بتونیم مدیریت بکنیم. برنامه ریزی در دوران رخا و آرامش و آسایش یا نقشه ای داشت، در دوران شدت و سختی یه مدل دیگه ای داره، یه راهکار دیگه داره. منتها در هر دو حالت علیک المعول فی الشدت و الرخاء، چه در رخاء و آرامش چه در شدت و سختی، علیک المعول، توجه به خداست، یعنی باید از خدا کمک بخواد. حالا این مطالبی که گفته شد، حالا به هر حال شرایط افراد هم با هم متفاوتن. اینجا تا اونجایی که میتونه طبق قواعد، طبق اصول، مبانی کار بکنه، تلاش بکنه، برنامه بریزه، هر مقدار که به هر حال احساس کرد مشکلاتی هست، موانعی هست، شرایط خاص هست، باید بره مشورت بکنه، با مشاور خودش مشورت بکنه. خب بخش سوم که میخوام خدمتتون عرض بکنم، یک سری نکات انگیزشی هست که ما لازمه که اونا توجه بکنیم، که توجه نکردن به اینها نمیتونه اون حرکت رو در ما ایجاد بکنه. یکیش این که انسان، به ما اینکه انسانه، این ظرفیت رو داره، این توان رو داره، این قدرت رو داره که بتونه شرایط رو تغییر بده. نه اینکه شرایط او رو تغییر بده، در محیط اثر بگذاره، نه اینکه از محیط اثر بپذیره. اینو میتونه، اینو باید باور کنه بهش. این احساس باید در درونش نهفته و نهادینه باشه. اگه نیست تلقین بکنه، مدام تکرار بکنه. این تلقین رو بی تأثیر ندونیم، آرام آرام به حقیقت تبدیل میشه. به هر حال ما میتونیم شرایط رو تغییر بدیم، اینو باور داشته باش. ولو طلبه پای یک باشه، ولو یک دانش آموز 13 ساله باشه. یه خاطره ای میخوندم، کل وجودم رو آتیش زدم، از یکی از شهدای والا مقام 13 سالش بود. ما معمولا میگیم بچه 13 سالش حالا خیلی حالیش نیست. این میخواست بره جنگ، این خاطره رو حضرت آقا نقل میکنه، میخواست بره جنگ در دوران دفاع مقدس، نمیگذاشتن، میگفتن تو به سن قانونی نرسیدی، تو 13 سالت. اومد احسن اوضاع رو زد به هم، گفت از این به بعد هر کسی روزه قاسم بخونه من میدونم اون، هیچ کی حق نداره از این بعد روزه قاسم بخونه. چرا روزه قاسم میخونی؟ امام حسین با اینکه او 13 سالش بود بهش اذن جهاد داد، چرا به من اذن جهاد نمیدی؟ دیگه هیچ کی نتونست چیزی بگه. حضرت آقا گفتن من اجازه میدم بذارید این بره جبهه. پس میشه، این توجه رو باید داشته باشیم. ما میتونیم، خدا رحمت کنه حضرت ما بر علو و درجاتش بیفزاد، این میتوانیم رو هی باید به خودمون بگیم، تو هر عرصه‌ای باید بگیم میشه. و این میتوانیم متکی به قدرت الهیه، قدرت خدا در وجود انسان قرار داده. هم میتونیم هم باید این کار انجام بدیم. ما رسالتمون اینه، ما رسالتمون اینه، وظیفمون اینه، ماموریتمون اینه. باید از همون نقاط کوچیک شروع کرد، از همین محیط خانواده شروع بکنیم، از همین پدر و مادر، برادر، خواهر. نگیم که بابا اینا نه، اینا حرف نمیشنون و فلان. نه، ما باید مهارتمون رو بیشتر بکنیم. پس امیدمون، انگیزمون نسبت به اینکه ما میتونیم این شرایط رو مدیریت کنیم باید 100 باشه. 99 هم فایده نداره، 100 یعنی 1% هم به خودت نباید تلقین بکنی که آخه مگه میشه با تو این شرایط، تو این وضعیت، ماهواره فلان بهمان، اصلا من نمیتونم. همین که گفتی نمیتونم، دیگه نمیتونی. نگذاریم ویروس نمیتونم بیاد تو وجود آدم، غبارش هم نباید در روح و روان و فکر و اندیشه انسان، در خیال انسان، حتی در خواب هم نباید غبارش بشینه. حضرت امام رضوان الله علیه به شدت از این ما نمیتوانیم و نمیشه حتی از جملش میپرهیزه. اجازه نمیداد یه کسی بگه که نمیشه، نمیتونی، اصلا اجازه نمید. نه به خودتون بگید، نه به کسی دیگه ای بگید. بزرگترین سم مهلک کشنده برشود اینه که انسان دیگه زمینگیر بکنه، که دیگه نمیتونی دیگه، آقا برو، برو پیکاره، برو گناهتو بکن، برو معصیتتو بکن. بگو میتونم، منتها این حول و قوه رو از الله گرفتم، اینم میدونم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. گفتن صبح بیدار شدی 7 بار اینو بگو، با بسم الله. مغرب اینو بگو. چرا؟ یعنی تصمیم بگیر، اراده بکن. من میدونم ارادم مستقلا تاثیرگذار نیست، ولی باید این کار انجام بدم. چرا؟ چون انتل آمر، تو دستور دادی. کیفه اعظم و انتل قاهر، در دعای رفته داره، من چجوری تصمیم بگیرم؟ خدایا تو قهر و غلبه داری بر این اراده و همه چیز. و کیف لا اعظم، و نمیتونم تصمیم نگیرم، عزم نکنم، اراده نداشته باشم. چرا؟ و انت الامر، دستور داری، دستوره، امره. امر، باید انجام بشه. پس باید انجام بدی، دستور به این که باید انجام بدی، تمام. ما هم عبدیم، باید انجام بدی. و نگذار در دلت رسوخ بکنه که نمیشه دیگه، 600 بار کردم نشد. بابا 600 بار چیه؟ اصلا کاری به عدد نداریم، ما تا نفس میره و میاد باید حرکت بکنیم. حالا هر چقدر افتادیم زمین، شکست خوردیم، با اون کار نداریم. وظیفه اینه که باید به هر حال در این مسیر قدم برداریم. حضرت آقای چند سال پیش یه دومین نامه‌شون بود که میفرستادن، ارسال کردن به دانشجویان خارج از کشور که اونجا مقیم، دانشجویان ایرانی خارج از کشور. خب میدونید خارج از کشور وضعش مثل خونه نیست، اونجا دیگه پدر و مادر مسلمان و اینا نیستن، اونجا فساده. به اونا که دانشجو هم هستن و اینها شرایط حجره نشینی و اینا رو هم نداشتن، آقا به اونا میفرماید که آقا شما باید تاثیر بذارید در محیط خودتون. ببین چقدر انتظار بالاست. حالا از من و شما چه انتظاری است؟ این پیام رو کسایی که ندیدن به جوانان حالا اروپایی عمدتن یا آمریکا اینا فرمودن، اینو یه مطالعه‌ای بریم بکنیم. و اما بخش بعدیمون توصیه هاست که از بزرگان و علما در این شرایط سخت و بحرانی، و که البته این شرایط خانواده رو نمیشه گفت بحرانی، نهاد یه تعداد خاص و قلیلی هن که شرایط خانوادهشون بحرانی و حاده، اینجوری نیستن شرایط خانواده ها، الحمدلله به این صورت نیست، میگم مگر یک تعداد قلیلی. اولین توصیهی که میکنن میگن آقا باید بنیه خودت رو قوی بکنی، ساخت درونیت رو باید قوی بکنی، به دنبال محیط نباش که محیط تو رو بسازه، خودت رو قوی کن تا محیط اثر نگذاره یا حداقل اثرش کم بشه. این فطرت نوری دارد که بر نار شهوت و غضب و همه فسادهایی که در عالم هست غلبه میکنه. این نور باید شکوفا بشه، این نور باید به فعلیت برسه، به هیچ چی نمیتونه باش مقابله بکنه. میشه شهید چمران، میره آمریکا، برمیگرده چندین سال اونجا درس میخونه، یک ذره از ایمانش کم نمیشه. شهید چمران پیش کی درس خونده بود؟ پیش کدوم عالم دوره دیده بود؟ آدمای معمولی هن اینا، معصوم نیستن که شاید یکی زمان اشکال بکنه که آقا اونا معصوم بودن، حضرت یوسف معصوم بود، نه، چمرانه یه دانشجو بود رفت اونجا سالم اومد، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، کم لهوم نظیر. آقا مرتضی تهرانی وقتی میخواست بره آمریکا برای تبلیغ، میگفت رفتم خدمت مقام معظم رهبری، ایشون فرمودن که میرید اونجا به خودتون زیاد برسید، مستحباتتون رو زیاد بکنید تا اثر نکنه اون فسادی که به هر حال اونجا هست، اون غفلتی که هست اثر نگذاره. یعنی چی؟ یعنی باید ساخت درونی خودت رو قوی بکنی، اون برنامه هایی که داشتیم اینجا شدیدتر بشه. آقا نمیشه. خب آقا همین که گفتی نمیشه دیگه نمیشه ها، نباید این جمله رو تکرار بکنیم، باید بگیم میشه. میشه. توصیه هایی کردن بزرگان که انسان مراقبتش رو بیشتر بکنه، محاسبش رو جدیتر بکنه. محاسبه یعنی چی؟ یعنی خلوت، خلوت با خود، یه خلوت صبحگاهی، یه خلوت شب که بتونه خلاصه عیب و ایراد خودش رو کشف کنه بدون چند ارزیابی بکنه خودش رو، صبح تصمیم بگیره، شب جمع‌بندی بکنه. اینا جدیتر باید بشه. هر کدومش کم میکنی ویتامین های معنوی، هر کدومش کم میشه آسیب میبینی. الان میبینید که کرونا به افرادی که بنیه معنوی قوی دارن اثر نمیذاره. اونهایی که بیماری های زمینه ای دارن فوری میگیره اونا رو، یعنی ساختشون ضعیفه، بنیهشون ضعیفه. باید رسید به خودمون، خودمون باید برسید، مخصوصا توسل. هرچی میاد از عالم غیب میاد، از مقام ولایت میاد. بکم یونزل الغیث، باران به وسیله شما میاد. بنا یشفل مریض، یا یشفل مریض، مریض به وسیله ما شفا پیدا میکنه. این نظام تکوین عالم اینجوریه. منتها این مقداری این فرصت ها به حال یه حالاتی رو برای انسان پیش میاره که مقداری جدیتر بهش وارد بشه، یه توسلی بکنه، بخواد، واقعا بخواد. یا من دارم مشکلم، من در شرایط سختم، بیاد کمکم کنید. الغوث، الغوث، اینا برای چی گفتن؟ این دعای فرج، اصلا این دعای فرج برای کسی بود که در زندان بود. انس با کتاب، انس با مفاتیح، دعا، قرآن، مخصوصا کتاب، کتاب‌های علمی، درسی، برنامه‌های درسی خودمون. اینا یک مقدار آدم اگه اون اولش خوب بتونه انس بگیره دیگه میفته رو غلطک. و البته به هر حال وقتی میاد خونه یک مقدار شاید شرایط رسیدگی به جسم متفاوت باشه، لذا باید اینا رو باید جدی بگیره. رسیدگی به جسم جزء اولویت هاست، مقدمه در حال انجام وظایفه. خواب اولش هم آقا دیر میخوابن تو خونه. خب شما ببین چه کار میتونی بکنی، همین عرض کردم برای این رفع محدودیت ها چه کار میتونی بکنی، برو فکر کن. اما فکر نکردیم، تر نریختی، مشورت نکردیم، میگیم نمیشه. چقدر فکر کردیم، چقدر تونستیم خود خانواده رو اصلا متقاعد کنیم؟ شاید اصلا اگه خوب ما تبلیغ بکنیم براشون، فوائدش رو بگیم، شاید اونا اصلا جلوتر از ما بگیرن بخوابن، همون اول شب بگیرن بخوابن. اینا در حال نکاتیه. خواب اول شب از دست بره دیگه آدم مشکلاتی براش به وجود، مخصوصا خدای نکرده اگه به شب نشینی بگذره دیگه واویلا میشه. مسئله بعد حالا تغذیه است که حالا اینجا خیلی نمیشه ورود پیدا کرد. عرض کنم که حالا ولی کلیتش اینه که سعی بکنیم حالا تغذیه ها رو جوری با همون غذاهای ساده، با همون غذاهای ساده، با همون اصلاح سبک تغذیه عمدتا، هم نه این که عرض کنم ما بگیم آقا الان گرونیه و فلان هست و به ما، اینا همه سر جای خودشه. اما یه تعداد از کارها نه، اینجوری نیست، بند پول و اینها خیلی نیست، یه مقداری باید عوض بشه جاشون با هزینه های همون مساوی. یه تعدادش هم مثلا بند تغذیه نیست، سبک تغذیه هم باید عوض بشه، نوع غذا خوردن و اینها. مطلب بعد پیاده روی و هر شود که ورزش، پیاده روی و ورزش، مخصوصا وقتی آدم خونه هست دیگه یک جا نشینه، بره پیاده روی کنه، پیاده روی تون، ورزش بکنه. اینها با نشاط نگه میداره انسان رو، با روحیه نگه میداره انسان رو. آقا تنها حوصله ندارم، جمع کنیم این حرفا رو، قوی کنیم خودمون رو. حتما باید یه کسی باشه پیشمون خودمون رو، واعظ من نفسه، یه کسی از درون، واعظ درونی، خودمون رو باید رشد بدیم. مؤمن نیاز به 3 تا چیز داره، واعظ من نفسه. خب اینم از این. حالا حضور در اماکن معنوی، امامزاده ای، مسجدی، حالا اگه تونستیم حالا انجام بده، قبرستان نشد، خب قبرستان معمولا حالا روستاها و اینها یه شهرهای کوچیک آدم میتونه سریعتر بره دست پیدا بکنه. یاد مرگ، قبرستان، اینها خیلی انسان رو تقویت میکنن، اینها ویتامین های مقویه. این ستات هایی که برای کرونا زده میشه، کمک های مؤمنانه، آدم مثلا یه پنجشنبه جمعه ای بخت کرد بره، هم کمک میکنه، اینا روحیه جهادی در انسان ایجاد میکنن، روحیه جهادی در انسان ایجاد میکنن. هر چی میتونه کمک بکنه، حالا در حد البته وظیفش دیگه، اونجایی که وظیفه داره میتونه کمک بکنه. حالا کار فرهنگی بره انجام بده، حالا یکی ماسک تولید میکنه، یکی فرهنگ ماسک زدن رو ایجاد میکنه. آقا شما چرا ماسک نمیزنی؟ مثلا توی روستایی یه ماسک نمیزنه، چرا نباید ماسک بزنه؟ بشین فکر کن ببین من اینو چجوری راه جا بندازم. پدر مادرم ماسک نمیزنه، همین ها. اینا کار تبلیغیه، اینا کار دینیه. حالا یکی پول میده، یکی کمک میکنه، ترغیب میکنه به پول دادن. بعد رسیدگی و خدمت به والدینم که سر جای خودش هست، در حال آدم خونه است، یک توفیقیه بتونه به اینها خدمت بکنه، دستشون رو بگیره در حد وظایفش، یعنی به حال برنامه‌اش که می‌ریزه یک قسمتیش به حال اختصاص پیدا می‌کنه به والدین. آخرین نکته هم بحث موانع و آسیب هاست که انسان معمولاً از طریق تلویزیون آسیب می‌بینه. دیگه میشینه پای تلویزیون و تلویزیون هم خب میبینید میکشه برنامه، این شبکه اون شبکه، گاهی اوقات تلویزیون نیست، گوشیه، این کانال اون کانال، وبگردی، کانال گردی، گروه گردی، اینا هیچ به درد نمیخوره، آخرش هم انسان مبتلا میکنه، وقتش رو ضایع میکنه. آقا با گوشی کار داری؟ بعد نیاز داری؟ خب برو انجام بده. نیاز نداری؟ بذار کنار. اگه با گوشی لپتاپ نیاز نداری؟ خب بذار کنار، برو با کتاب انس بگیر، درس بخون، کتاب کن، بخون، مطالعه بکن. الان واقعا بینی بین الله از خودم بپرسم، من الان نیاز دارم به این گوشی که مثلا روزی 2 ساعت وقت میگذارم، یا نه همون یه ربع هم کافیه؟ اصلا برای چی دنبال کار با گوشی میرم این ور اون ور؟ آقا میخوام اخبار گوش بده. خب آقا اخبار رو دیگه چند دقیقه مطالعه کردی تمام، حالا بریم ببینیم این ور چی گفت، اون ور چی گفته، اون گروه، این گروه، اون پیغام داده، این پسوام داده، یا به درد نمیخوره، یا به درد نمیخوره. مخصوصا ماها بنیه مطالعاتمون رو خیلی باید بکنیم، مطالعه مطالعه. اگه با کتاب انس بگیریم دیگه با چیز دیگه انس نمیگیریم. بعد آخرین پرهیزم پرهیز از انس با اهل غفلته. این که میگیم تبلیغ، تبلیغ هم میگه نباید جوری بشه که انسان بره با اهل غفلت انس بگیره به بهانه این که ما میخوام بریم تبلیغ بکنیم، میگه بریم نیا، بریم توی بین افراد مختلف، طرف میریم میشینه آقا اینجا بریم قهوه‌خونه رو میخوام هدایت کنیم. نه، اینم شرایط داره. این که میگیم تبلیغ اونم با شرایطش، آقا بریم جوانان محله رو مثلا هدایتشون بکنیم، طرف میره بعد حکایت اون میشه که غلام رفت آب بیاورد، جوی غلام را برد، آب غلام را برد. نه، با شرایطش. اینجوری نشه که داریم ما به بهانه تبلیغ بریم بعد بشینیم با اینا صحبت بگو بخند، یا مثلا میخوایم بریم صله ارحام بکنیم نشستیم 3 ساعت اونجا، چه خبره 3 ساعت هم صله ارحام؟ برای چی؟ اینا فرصت های خوبی هستن که بریم یه مقدار راجع به معاشرت مطالعه کنیم، امر به معروف، نهی از منکر، راهکارها، شیوه ها، راه حل ها، ترفند ها، تا انسان به یک جامعه شناسی دست پیدا بکنه، مخصوصا الان در بطن جامعه هست، جامعه شناسی خوبی میتونه داشته باشه، بعد روانشناسی بکنه، اینا به حال پخته میکنه انسان رو. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم. شب جمعه است، یک سلامی هم عرض بکنیم خدمت امام حسین علیه السلام. شب زیارتی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شب زیارتی امام حسین. در روایت دارد که انسان اگه نتونست به زیارت حضرت برسه، یک محل حالا مرتفعی، یک بامی، پشت بامی، نشد حیاتی، بره به آسمان نگاه کنه سمت راست سمت چپ، بگه السلام علیک یا ابا عبدالله. این حداقل دیگه زیارت. همین سلام یهو دیدی گرفت، همین سلام یهو دیدی گرفت. اینا وسیله، اینا وسیله های ارتباطی هست، اینا رو حفظ کنید. بعد یه جایی به داد آدم میرسه، استنقذونی من ذنوبی عند الله، یه جایی دست آدمو میگیره. همین سلام مفت، واقعا مفته، یه سلامی که هیچ هزینه ای نداره، شاید آدم اخلاص هم نداشته باشه، ولی یه هایی دیدی گرفت دیگه، خریدم و آدمو با همین بهانه نجات دادن. حیفه این اسباب توسل رو نگید. وابتغوا الیه الوسیله، در روایت داره نحن الوسیله. معصومین علیهم السلام فرمودن ما وسیله ایم. گاهی یک شعر، یک سلام معمولی انسان رو نجات میده. جهت تعجیل در فرج آقای امام زمان علیه السلام، شادی و خوشنودی قلب نازنین حضرت، برای طول عمر مقام معظم رهبری، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، فرج مظلومین و مکروبین، برای شفای مرزا، مخصوصا مرزای کرونایی، برای سربلندی پرچم اسلام، سرنگونی پرچم کفر، برای عاقبت به خیریمون، برای توفیقاتمون، برای نجات همه گرفتاران، برای رفع مشکلات نظام جمهوری اسلامی، برای بخشش و مغفرت گناهانمون، گناهان ذوی حقوقمون، هدیه محضر ارواح طیبه انبیا، اولیا، اوصیا، شهدا، امام عزیز، مؤمنین و مؤمنات، ذوی حقوق، اموات حاضرین، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.